أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه هفتم از تفسیر سوره مبارکه السجده از تفسیر جناب سید المتعلمین رضوان الله تعالی علیه به تاریخ شنبه 11 بهمن ماه 1404 11/11/1404. جناب سید المتعلمین برای تفسیر سوره سجده یه مقدمه ای رو ذکر فرمودن که تذکرات و توصیه های بسیار حکیمانه ای در اون وجود داشت و در حقیقت در پایان این مقدمه هم یک هشدار جدی رو در فضای علم و عالمان علوم دینی مطرح کردن و تهدید جدی که فرمودن بل اقول ما من فتنة فی الدین و خلل فی عقائد المسلمین الا من شاءها مخالطة العلماء الناقصین مع حکام الدنیا و السلاطین. حرف بسیار سنگینی است که هر فتنه ای که در دین اتفاق می افتد بر اساس مخالطت علمای ناقص با حکام دنیا و سلاطین دنیاست. بله واقعا هم همینطوره، چون حرف ناتمام عالمان رو مردم گوش نمی کنن. اما اگر این حرف ناقص و نارس در کنار یک قدرتی قرار بگیرد، یعنی عملا یک نوع جهالتی و جهلی با هم آمیخته بشود، جهل علمی و جهالت عملی، جهالت عملی از سوی حکام دنیا و سلاطین و جهل علمی هم از سوی عالمان ناقص و کسانی که سطحی نگرن، کسی که قشری نگرن، تهجر و جمود فکری دارن. اینها اگر جریان وهابیت رو ما در فضای اهل تسنن میبینیم یا بهائیت رو در فضای تشیع میبینیم، این دو با هم در کنار هم قرار گرفتن، هم ادهی ناقص الفکر و افراطی نگر با سلاطین و حکام قدرت دنیایی و هم در آمیختند و جریان وهابیت رو به این صورت در آوردند که از جمله خسارتهای سنگین آن موقعیت قبرستان بقیع است که به دست خونبار این جریان خبیث وهابیت شکل گرفته است و معادل همین هم در جریان مهدویت و تشیع عزیز هست که دست بهائیت اتفاق افتاده است. به هر حال بعد از بیان این مقدمه وارد مطالب سوره مبارکه از سجده می شود و با سخن آغازین این سوره یا آیه اول این سوره بحث رو شروع می کنند. قوله سبحانه بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم، که در این فضا در مقام تفسیر الف لام میم هستند. خب نکته ای که ایشون بیان می کنند این است که واقعا در باب کلمات قصار یا کلمات به اصطلاح اولی سوره قرآن که در اوایل سور قرآن این کلمات مقطعه آمده است، این حروف مقطعه هست، در بین علمای تفسیر و مفسرین و همچنین در کسانی که اهل تأویلند، هم به ظاهر می نگرند هم به باطن قرآن می نگرند، اختلافی وجود دارد که این حروف تهجی که در اوایل سور قرآنی آمده است ناظر به چیست و چه معانی را و چه حقایقی را با خود به همراه دارد. خب این اختلاف ها به هر حال هر کسی از زاویه دید خود در معانی این حروف تهجی اول سور اظهار نظری دارن که جناب صدرا دارن اولا اشاره‌ای به نقطه نظرات مفسران و معولین دارن و نظر خودشون رو هم ضمناً بیان میکنن. اونچه که در ابتدا آمده است همین است که در حقیقت سخنی رو از برخی از مفسرین نقل میکنن که این سخن سخن خوبی است، تعبیر میکنن نعم ما قال بعضهم که ان فی کل کتاب سرا و سر الله فی القرآن حروف التحجی. این سخن رو سخن شایسته و سزاوار ثنا میدانند و میفرمایند که این که عده‌ای از اهل علم گفتند که هر کتابی دارای سری است و سری که در قرآن آمده حروف تهجی است، حرف خوبی است و چه بسا این سخن از کلمات علی ابن ابی طالب اخذ شده که حضرت در این رابطه فرمود ان لکل کتاب صفتون، ان لکل کتاب صفتون و صفت هذا الكتاب و صفت هذا الكتاب و صفت هذا الكتاب حروف التهجی. جناب حضرت وسیع امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل و صلوات المسلین می فرمایند که ان لکل کتاب صفتن و صفت هذا الكتاب حروف التهجی، هر کتابی یک قله‌ای دارد، یک اوجی از معرفت با او هست و در باب قرآن این اوج معرفت در حروف تهجی نهفته شده است. ظرفیت این حروف تهجی این است که مفسر و معول بر اساس معیارهایی میتواند این حروف را به معانی و حقایقی تفسیر کند. اگر مثلا در این سوره آمده است الف لام و میم، هر کدام از اینها اشاره به حقایقی دارند که الف مثلا متضمن فلان معناست و لام متضمن فلان معنا و میم هم شامل چنین معنایی است و امثال ذلک، که حالا در این رابطه نظرات بزرگان رو میگن و ببینن که آیا تأویلی و توجیهی برای این معانی که برای حروف مقطعه یا حروف تهجی در ابتدا بیان شده است رو دارند یا نه. در این رابطه مرحوم صدر متعلقین سخن مبسوطی دارند و بیان جناب شیخ الرئیس که در این رابطه رساله ای دارند رو هم عمدتاً می آورند و خلاصه اون رو اینجا ذکر می کنند. قد اختلف کلمت المفسرین و المعولین فی حروف تهجی الواقعت فی اوائل السور من القرآن المبین. در کلام مفسرین که نگرش ظاهر نسبت به قرآن دارن و المعولین که نگرش باطن به قرآن دارن، در باب حروف تهجی که در اوائل سور قرآنی آمده است اختلاف وجود دارد. قد اختلف کلمت المفسرین و المعولین فی حروف تهجی الواقعت فی اوائل سور من القرآن المبین، که این اختلاف رو دارن ذکر میکنن. فقط ذکر و وجوها مذکورتن فی التفاصیل المتداولت المشهوره، که این مفسرین و معولین هم وجوهی که در باب معانی این حروف تهجی و حروف مقطعه آمده است رو در تفاسیر معروف خودشون و مشهور خودشون دارند، در حالی که هیچ کدام از این وجوه یاد شده لا یطمئن به القلب، شاید یک استحساناتی باشه، ذوقیاتی باشه و خود مفسر بر اساس ذوقی که دارد از این معانی و از این به اصطلاح پرده برداری از این الفاظ یک اطمینانی داشته باشند، اما جناب صدر تعلی می فرمایید که اون چه که از این وجود در این رابطه بیان داشتن لا یطمئن به القلب، قلب آرام نمیگیره و راضی نمیشه به این توجیهات، و لا یسکن الیه الروح، اون روح و جان انسانی آرامش و سکونت معنایی پیدا نمیکنه که این توجیهات رو بپذیره و قبول بکنه. و این سخنی که در این باب گفتند رو جناب صدر متعالین شایسته و مناسب میدونه، میفرماید که و نعم ما قال بعض المفسرین یا معولین که ان فی کل کتاب سرا و سر و سر الله فی القرآن حروف التهجی. خب هر کتابی یک سری داره و سری که خدای عالم در این قرآن نهاده است همین حروف التهجی است. بنابراین سر معناش این نیست که حتما لزوما باید انسان بفهمه سر دیگه، مگر کسانی که با حقیقت قرآن آشنایان طبعا با این اسرار و این کلمات هم می توانند ارتباط برقرار کنند. و جناب صدر می فرماید که این سخن ممکن است از بیان علی ابن ابی طالب در این باب اخذ شده باشد، و که انه قد اخذ مما روی عن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام که حضرت فرمودند ان بكل کتاب صفوتن و صفوت هذا الكتاب حروف التهجی، هر کتابی یک قله ای دارد، یک امر برجسته و والایی دارد، و والایی این کتاب یعنی قرآن عظیم حروف تهجی است. خب بر اساس اون توجیهاتی که بیان شده، جناب صدرا به برخی از اون توجیهات اشاره میکنند و قال بعض اهل القرآن، اونهایی که اهل قرآنن در مقام تفسیر و تأویل قرآن برآمدند، راجع به تک تک این حروف اظهار نظر میکنند که الف اشاره به چیست، لام اشاره به چیست و میم اشاره به چیست. گفتند که الاشارت فی الف که در حرف اول الف لام میم هست، اظهار الوحدت مطلقا ذاتن و صفتن، حق سبحانه و تعالی واحد است و این واحدیت رو با همین حرف الف بهش اشاره میکنند. در همه زمینه ها خدا واحد است، احد است و لا شریک له است، و در ذات و اوصاف بر اساس حتی بیاناتی که از منابع وحیانی داریم ما، او احدی و ذات و احدی و صفات است. الف اشاره به وحدت حق سبحانه و تعالی مطلقا، خواه در حوزه ذات باشد خواه در حوزه صفات باشد. و تفرد و بالوجود الحقیقی ازلن و ابدن، این کلمه یا این حرف الف اشاره دارد به تفرد در وجود حقیقی. ما سب الله هرچه که از وجود دارن وجود اعتباری است، در حقیقت از خودشون نیست، بر اساس اضافه اشراقیه است یا بر اساس امکان فقری و هویت ربطی موجودات هست. بنابراین وجود اونها وجود اعتباری است، وجود حقیقی نیست که مال خودشون باشه و به ذات اونها موجود باشن. تنها موجودی که به ذات موجود است، به ضرورت ازلیه موجود است، واجب سبحانه و تعالی است و وجود حقیقی دارد. و تفرد و بالوجود الحقیقی ازلن و ابدن که از گذشته ازل و آینده ابد او همین تفرد رو داشته، جز باری سبحانه و تعالی نیست. کان الله ولم یکن معه شی، فکما اینکه الان کما کان، برای همیشه هم هست. کان الله، این نه اینکه ناظر به ازل باشد و به ابد کار نداشته باشد، این سرمدی است که همین باره این ویژگی داشته، کان الله ولم یکن معه شی. و بعد البته اشیا از پرتو وجود اوش کونیت و شیئیت یافتند، فکون الاشیا و هو کما کان، همون گونه که بوده و معادل نداشته با او چیزی نبوده الان هم همین طور هستش. بنابراین هیچ تغییری در حوزه هستی حق سبحانه و تعالی چه وجود اشیا باشند چه نباشند حاصل نخواهد شد. فلم یتغیر وحدته فی نفسه، وحدت ذاتی حق سبحانه و تعالی که این وحدت فی نفسه هست، به عین وجود حق سبحانه و تعالی این وحدت ثابت است، طبعا تغییری نخواهد داشت و نه به وحدتش آسیبی زده می شود و نه به تفرد و تنهاییش. او متفرد است ازلن ابدن و سرمدن، چه موجودات باشند چه موجودات نباشند، زیرا اون موجودات دون شأن الهی هستند که بخواهند با او مقایسه بشوند. ولا تفرده، یعنی تغییری در تفرد واجب نیست، چون که او دارای وجود حقیقی است و ما سوای او موجود اعتباری هستند، به تبع وجود او موجودند. همونطوری که در حکمت متعالی روشن شد که وجود اصیل است و ماهیت وجودش به اعتبار وجود هست، ماهیت هویتی ندارد، ذاتی ندارد و وابستگی تام به هستی و وجود دارد، همون گونه که ماهیت نسبت به وجود یک وجود اعتباری دارد و از وجود حقیقی تهی و خالی است، وجودات ممکنات هم نسبت به واجب سبحانه و تعالی از وجود حقیقی تهی هستند و هر چه که دارند به اعتبار دارند. و معنای دیگری که از این کلمه، یعنی از این حرف می شود فهمید و حرف الف بدان اشاره دارد، این است که و انه تعالی مصدر و جمیع الموجودات. می‌فرمایند که توجیه این مناسبت معانی سگانه‌ای که در الف ذکر شده چیه؟ فوجه مناسبت المعانی از ثلاث فی الف. خب در باب الف توجیهات سگانه‌ای رو در لحاظ معنایی داشتن، این توجیهات چگونه هستش؟ که الان ایشون دارن اون توجیهات سگانه‌ای که بیان شده در معنای مورد اشاره الف ذکر میکنن. فوجه مناسبت المعانی الثلاث فی الالف، توجیه کردن به این که یک، به ان الالف واحدون فی ذاته، الف در هستی خود واحد است، هم در ذات خودش و هم در صفات خودش. فی وضع الحساب، در هم ما یه وضع حساب داریم یه وضع حروف، که در هم وضع حسابی و هم وضع حروفی در حقیقت او وحدت خودش رو حفظ می کند و هرگز تغییری در این وحدت حاصل نمی شود. و ان الالف واحد فی ذاته و صفاته، فی وضع الحساب که در وضع حساب اقتضا می کند که متفرد بل اولیه باشد، ول انقطاع عن غیرهی، ول انقطاع عن غیرهی فی وضع الحروف، در وضع حساب متفرد بل اولویه است، ول انقطاع عن الغیر در وضع حروف هستش، که حرف الف اشاره می کند به هم وحدت او و هم تفرد وجودی او. و دیگر جهتی که برای الف ذکر شده است این است که و یشیر استقامت الالف و عدم تغییره فی جمیع الاحوال، چون الف در هیچ حالی در حقیقت تغییر نمی کند، ثابت است. و یشیر استقامت الالف و عدم تغییر الالف فی جمیع الاحوال، یشیر الى عدم تغییر المبدأ تعالی، حق سبحانه و تعالی، ولو همه موجودات را آفریده باشد، هیچ تغییری در حوزه وجودی و قلمرو وجودی واجب نیست، چرا که ماسب الله در عالم اعتبارند و تنها هستی که دارای وجود حقیقی است باری سبحانه و تعالی است. و یشیر و استقامت الالفه و عدم و تغییر الالف فی جمیع الاحوال یشیر و الى عدم تغییر المبدع تعالی عن الوجود الوحدانی ازلا و ابدا. و نکته سومی که می شود از مشارون الیه به الف دانست این است که و به ان الالفه نه تنها موجود حقیقی هست بلکه قیوم است نسبت به ماسوای خودش، مصدر و جمیع الحروف، فان من استقامت خطه یخرج کل حرف معوج، او مستقل است و ما بقی رابطن، او مستقیم است و ما بقی معوجن، فان من استقامت خط الالف یخرج تمام ممکنات، تمام ماسوا، ماسوای در فضای حروف، در وضع حروف از او خارج می شوند، یخرج کل حرف معوج، غیر از الف تمام حروف معوجن و تنها حرفی که مستقیم است حرف الف هستش. این در باب الف. ثم فی اللام و المیم، اون معانی که در حرف لام هست و حرف میم هست رو هم یادآور میشوند، میفرمایند که ثم فی اللام و المیم، البته این لام و میم متصلن، الف لام میم، بله، کل حرف من هما بالآخر، هر حرفی از این دوتا صادر بشود موجب اثبات این است که هر موجودی غیر از حق سبحانه و تعالی موصوف به اثنینیت است، یعنی غیر حق سبحانه و تعالی از وحدت حقیقی کاملا بیرونن و متصف به وصف اثنینیت هم. می فرماید که بله، فإن من استقامته، من استقامت خط الالف یخرج کل حرف معوج، بعد وقتی وارد این دو حرف دیگر می شوند ثم فی اللام و المیم المتصل، کل حرف من هما بالآخر، هر حرفی که از این دوتا در حقیقت باشد اثبات این است که ان کل موجود سوى الوحده موصوفون بالاثنینیه، غیر از الف هر حرف دیگری باشد متصف است به صفت اثنینیت، و انه کمثل الوحدت فی الوجود، که گویا این الف ناظر به وحدت در وجود است و ما سوا از وحدت خارجند. فصفت المشار الیها فی الف لام میم، پس اون اوج قلهی که قله معرفت و معنایی که مورد اشاره است در الف لام میم است که یا ان الالف یشیر الی وجود حقیقی کامل فی ذاته و صفاته، الف ناظر به وجود حقیقی حق سبحانه و تعالی است که در ذات و صفاتش کامل است و هیچ نقصی در حوزه معرفتی ذات و صفات نیست، در این حال موجود للموجودات التي لها وجود ناقص، ما سوى الله ناقصند و او فقط کامل است، و ما سوى الله اعتباریند و او فقط حقیقی است، موجود للموجودات التي لها وجود ناقص، اون موجوداتی که وجود ناقص دارن، وجود مفتقر دارن، مفتقرون الیه و قائمون به، کل قائمن فی سواهو معلول، اینا در این حد هستن. و هو الفاعل، یعنی همون حقیقت واجب که حرف الف به او اشاره دارد، او فاعل است و حاکم است و متصرف در همه کائنات است به لحاظ حقیقت، و در حروف هم متصرف در همه است، همین حرف الف. اما و لام، چون الف لام میم هست، و لام و یشیر و الی معنیین، لام به تعبیری که اون مفسر ذکر میکند دو تا معنا و دو جهت معنایی دارد، جهت مثبت و جهت منفی. و لام یشیر و الی معنیین، اثباتن و نفیین. فل اثبات و معنای اثباتی لام یشیر و الی لام تملیک، که خدای عالم مالک الملک است و همه هستی در اختیار اوست، این جنبه اثباتی است. الی لام تملیک یعنی لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، ملکن و ملک و ملکن، فعلا و صنعا، به لحاظ ملکیت و ملکیت، به لحاظ اینکه فعل حقن و صنع حق هستن، همه و همه تحت ولایت و تصرف اون وجود حقیقی هستن. این جنبه اثباتی حرف لام. و اما جنبه نفیی حرف لام، و به نفیه یشیر الی لا نفیه، لا نفی به چی اشاره می کند؟ یعنی لا وجود لشیء حقیقتن الا له تعالی. پس لام جنبه اثباتی دارد که لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، جنبه سلبی دارد یعنی لا وجود لشیء حقیقتن. حرف لا بر ما سوی الله در میاد که اونا وجود حقیقی ندارند، گرچه وجود اعتباری دارند. اما حرف میم دلالت بر چه امری میکند و چگونه توجیه معنایی پیدا میکند، فرمان که ول میم هم مثل الف یشیر الی معنیین، به دو جهت از معنا اشاره میکند، هم نفی و هم اثبات. فن نفیی که حرف میم اشاره میکند یشیر الی ما النفی، یعنی ما فی الوجود حقیقتون الا هو. جنبه نفیی حرف میم این است که در نظام هستی تنها و تنها اوست که حقیقتا وجود دارد و ما سوا در مقام ذات هیچ هستی ندارند، یعنی ما فی الوجود حقیقتون الا هو. اما جنبه اثباتی که در حرف میم ما میجوییم این است که و بالاثبات یشیر الی اسمه القیوم، حرف میم ناظر به اسم قیوم حق است، که اسم قیوم یعنی هو القائم به نفسه یک، و المقیم و القیام لغیره دو. این دو جهت در اون جنبه اثباتی حرف میم نهفته است، یشیر الی اسمه القیوم، که اسم قیوم این بار معنایی رو داره، یعنی هو القائم به نفسه یک، و المقوم و القیام لغیره دو. بنابراین فالغیر محو فی اثبات قیومیته و دیمومیته، موجودات حدوثاً و بقاءاً به این قیوم متکیان، که قیوم اگر افاضه کند اینها هستند و اگر نه محو میشوند، که گر نازی کند فرو بسته میشود قالب‌ها. این قالب هستی در حقیقت با ناز اون فاعل همه برچیده خواهد شد. فالغیر محو فی اثبات قیومیته و دیمومیته، بنابراین تنها موجودی که حقیقت دارد ذات باریست، فهو علی الحقیقت کائن کما کان، همونطوری که قبلا کان الله ولم یکن معه شی، این عالم وجود هم اگر پهن بشود هیچ تغییری در حوزه ذات نیست، چرا که اینها اساساً در حوزه فعل واجبند. ماسب الله در حوزه فعل واجب است، او بلا مکان است، بلا زمان است و به این صورت معرفی می شود. اما آیا این توجیهات هم به اصطلاح رمز و رازی براشون هست؟ و دلیل هذا التأویل للسر و صفه فی هذه الحروف ما اظهره الله سره المکتوم فی ما بعده فی سوره آل عمران. مرحوم صدر العالمین چون آیه آیت الکرسی رو سید آیات میدانند، میفرمایند که حق سبحانه و تعالی در این آیت الکرسی بعد از بخش اول که الله لا اله الا هو الحی القیوم هست، از این به بعد دارن نظام هستی رو در سایه قیومیت الهی معنا میدن و معنا میکنن، که این آیه آیت الکرسی رو در حقیقت مرحوم متعلقین همونطوری که خودشون در مقدمه تفسیر سوره سجده بیان فرمودن تفسیر میکنن که در حقیقت قیومیت حق به چه بخشی مربوط است. بعد جناب صدرتون تعالی می فرماید که از کسانی که تصدی کردن تا استکشاف بکنن این حروف تهجی رو و حروف مقطعه رو، جناب شیخ فلاسفه اسلامی جناب شیخ الرئیس که ایشون رساله‌ای در این باب دارن که در حقیقت در مقام بیان این صفوه و سر کتاب عزیز قرآن مجید هستند که چطور این حروف مقطعه یا حروف تهجی معنا دارند و اشاره به حقایق دارند. و من تصدی لاستکشاف هذه الحروف المقطعه شیخ و فلاسفة الاسلام ابو علی سینا فی رسالت که عملها لبیان هذه المرام، یک رساله‌ای رو جناب شیخ الرئیس نگارش دادن در بیان همین مرامی که حرف حروف مقطعه چه معانی رو دارند یا اشاره به چه معانی و حقایقی دارند. لبیان هذه الامر هذه المرام ولعمری انه قد بالغ فی تطبیق رموز هذه الحروف. قسم به جان من جناب شیخ الرئیس در این باب داد سخن داده و کلام رو به نهایت بلاغت رسونده. قد بالغ فی تطبیق رموز هذه الحروف علی عزائم الامور الالهیه التي ناصب ذکرها و تعظیمها بل اقسام بها فی اوائل السور القرآنیه. اون حروفی که در حقیقت عزائم هستند و جناب شیخ الرئیس ذکرش را، ذکر این حروف را و تعظیم این حروف را و قسم دادن به این حروف را در اوائل سور قرآنی توجیه میکنند و بیان میکنند. و ملخص و ما ذکره بعد تمهید کلام که تبیناه و ذکره و مخافت الاصحاب. ایشون بفرماید که این رساله نسبتا تفصیل داده، ولی ما در این رابطه مخافت اصحاب و اتناب و طولانی شدن این رو خلاصه شده اینجا میاریم که انشالله در جلسه بعد به اونچه را که جناب شیخ الرئیس در این رساله آوردن انشاءالله پرداخته خواهد شد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.